جهانی با کیفیت، فروش ویژه تلویزیون بدون پیش پرداخت، بدون ضامن و با قیمت مصرف کننده در سرای بزرگ ایرانی. سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. برای هر ایرانی یک تلویزیون. قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیار.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
خب رسیدیم به ساعت 17:01 و همراه شما هستیم از پخش رادیو سلامت. دعوت میکنم برنامه دیگری رو بشنوید.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما به پادکست به سوی قاف گوش میکنید. به سوی قاف پروژه‌ای که به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت شروع شده و ما تو اون با بیش از 90 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی، کادر درمان و فرماندهان بهداری‌های جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم.
به من گفت اگه خط نشکست نمیتونیم مجروح رو این همه داخل آب بیاریم اینجا. تو باید این پست امداد شناور رو بیاری تا اونجایی که میتونی. بغل نیروهای من اونجا مجروحا رو درمان کنه. از پلای خیبری که اون موقع عملیات خیبر بود، کاوچوی بود، اینا از اینا یه چیزی درست کردیم که این شناور نگه میداشت. رو اون سنگر درست کردیم، داخلش تخت گذاشتیم. اون روز اومد هم از پست امداد سیار ما بازدید کرد. یکی از واحدها سنگر نساخته بود. ایشونم توجیه داشت، گفت چون عملیات آبی خاکیه، من همش تو به اصطلاح مانور بودم، نرسیدم بیام اینا. برگشتن ایشون به من گفتن تو همون پده پر دوتا از سنگرات رو بده، یکیشو به یگان دریای، یکیشم بده به تدارکات. خیلی برای من سخت بود. 40 شبانه روز، شبا من کامیون خاک آورد. خیلی سخت بود. از بیرون چرا خاموش بیای، بعد دشمن نفهمه، بعضی وقتا مثلا خیلی اذیت میشون. الان روزی که میخوای ازش استفاده بکنید چیده بودی من، یکیشو پست امداد کرده بودم، یکیشو به اصطلاح سنگر خودم، یکیشم نیروهام بنا بود بخوابه توش. گفتم مامتی واقعا نمیتونم، مثلا من الان بچه ها رو بیرون کنم از سنگرها، اصلا به من میگن تو چقدر بیورزه ای که بقیه رفتن کار نکردن، ما کلان اینم تشویق شد که بیاد. گفت که نمیدی. گفتم اگه اجازه بدین ندم. گفت بیا جلو. رفتم جلو، از پیشانی من بوسید، گفت میدی. گفتم که هر سه سنگر رو دادم. خب یعنی این میگم تسخیر کرده بود، این شکلی بود این آدم. گفت نه هر سه تا نه. گفتم آقا مهدی من چادر میزنم، تو چادر من، شما دستورت زمین نمونه، من تو چادر پست امداد میزنم اینا. گفت نه همون دوتا رو بدی کافی.
تفاوت این مجموعه با روایت‌های مرسوم جنگ اینه که این بار از زاویه نگاه کادر درمان اون 8 سال دفاع مقدس رو مرور می‌کنیم. این 11th قسمت از این مجموعه است و توی اون گفتگوی ما با دکتر اسماعیل جبارزاده رو می‌شنوید.
میشه گفت که اولین بار گرایش من به سمت بهداری از همون مرخصی ها شد که در زمان مرخصی سپاه دسول از نیروهاشون رو معرفی کردن به من و من اونجا برای اینها کلاس گذاشتم و اینها رو در عرض یک ماه همه رو پزشکیار کردم 15 نفر و دیگه از اون به بعد خطهای سپاه دزفول در منطقه همه یکی پزشکیار داشتم با امکانات و آمبولانس.
دکتر اسماعیل جبارزاده نقش انکار نشدنی در تربیت و سازماندهی نیروهای داوطلب پزشکیاری تو ماهای ابتدایی جنگ توی دزفول داشت. مدتی مسئول بهداری سپاه خوی بود و بعد مسئول بهداری لشکر آشورا شد. همونجا بود که آشناییش با شهید مهدی باکری رقم خورد و این دیدار مسیر زندگیش رو برای همیشه تغییر داد.
ما در منطقه سومار رفتیم به مقر تیب که یه خود عقب‌تر از خط مقدم بود. پرسیدیم، گفتن که شهید باکری خط رفته و منتظر باشیم. من و آقای جودت بعد از ظهر رسیده بودیم. دمای غروب بود. یه جیپ از اون جیپ‌های کوچیک جنگی اومد نزدیک سنگر نگر داشت. یه نفر خودش از جیب پیاده شد اومد جلو. من تا چند قدمی ایشون که رسیدیم سلام علیک بکنیم و به اصطلاح حال احوال بکنیم، من انگار دلم ریخت، یعنی یه چیزی بعد کنده شد افتاد تو قفسه سینم. بعد سلام کردیم، ایشون به اصطلاح آقای جودت گفت که ایشون فلانی هستن، آوردیم برای بهداری دیم. ایشون یه نگاهی به چشمای من کرد، اون نگاه تا آخر عمرش منو اسیر خودش کرد و من در عمرم یک بار عشق رو تجربه کردم و اون عشقم به شهید باکری بود.
آخر ضبط این قسمت بودیم که دکتر جبارزاده بر اثر سکته قلبی به دوست و مرادش شهید مهدی باکری پیوست. پایانی بر دلتنگی ها و بغض های پیاپی دکتر جبارزاده برای فرمانده لشکر آشورا که صادقانه از او میگفت بیریا دوستش داشت و بسیار دلتنگش بود.
آقا مهدی آدم بگیم مثلا هیکل درشت رو نمیدونم چی، نه، آدم یک انسان معمولی وارسته، ولی میتونم بگم که خدایی بود. قبل از اینکه مهدی باکری فرمانده نیروهاش باشه، فرمانده دل نیروهاش بود. همون لحظه اول دل ما رو هم تسخیر کرد این بنده خوب خدا.
مرحوم دکتر جبارزاده تا لحظه شهادت کنار شهید مهدی باکری موند و بعد از اون هم با تمام غمی که داشت جبهه رو ترک نکرد و تا پایان جنگ فرمانده بهداری لشکر آشورا موند. لشکر مخصوص استانهای ترک زبان آذربایجان شرقی و غربی، میراثی ماندگار از یاد و خاطره جاودان مهدی و حمید باکری.
ویدیو داره که سر وقت نماز بیکر تب بیادن از لنگره اونگاه هشتیم گفت بردن به غیر از اون محضله که مشغول داره.
روزهای اولی که جنگ شروع شد همه غافلگیر و خشمگین بودن، همه میخواستن فقط به جبهه برن تا جلوی پیشروی دشمن رو بگیرن. ولی همون روزها که همه به فکر نبرد و جنگ بودن، کسانی هم بودن که دغدغه دیگه ای داشتن. کمک به مجروحان جنگ و نجات جون رزمنده ها براشون مهم بود. دکتر اسماعیل جبارزاده تنها 20 سال داشت که عراق به ایران حمله کرد. تحصیلش تو رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه تبریز رو رها کرد و بعدها به اصرار و تشویق شهید باکری بود که حین همون عملیات‌های سال‌های جنگ و تو فرصت‌هایی که بین عملیات‌ها پیش می‌اومد به دانشگاه تبریز برگشت و درسش رو تموم کرد.
خب حالا که اونجا آقا دکتر رفتی درستو می‌خونه، یه کارم برای من انجام بده. گفتم بفرمایید. گفت که یه برنامه تغذیه علمی مستند خوب می‌خواد. گفتم آمدی برای خوده؟ تو کسی چیزی نمیخوری؟ گفت نه، این بچه های ما که هستن نیروها، اولا اینا دست من امانتن، یک امانت خانواده هاشون، از اون مهمتر امانت خدا هستن. گفتم آمدی دقیقا بگو یعنی چی کار کنم؟ گفت چی، میری دانشگاه خودش هم دانشجو دانشگاه تبریز بود دیگه. میری گروه تغذیه و اساتید اونجا میشینی، یه برنامه تغذیه مدون علمی بر اساس کالوری، در روز چقدر کالوری نیازه و این کالوری رو در منطقه عملیاتی ما از چه چیزهایی میتونیم تامین بکنیم. انصافا اساتید تغذیه هم اونجا 3-4 نفر از PhD های تغذیه جمع شدیم، یه ماه اینا رو این کار کردیم. دکتر شایسته نامی بود گروه تغذیه که یک نیروی عادی مثلا 20 تا 25 ساله، 18 تا 25 ساله، روز عادی چقدر کالوری لازم داره و از چه چیزهایی باید تأمین بکنه، روز عملیات، روزهای آموزش سخت که اینا داشتن، اینا رو تدوین کردیم آوردم داد به تدارکات، گفت از این به بعد این برنامه تغذیه شما میشه برنامه تغذیه لشکر، حق ندارین خارج از این شما برای نیروها غذا درست بکنید.
شما به طور تقریبی میتونید بگین که روزانه این بخش آشپزخانه به سر یا جایی که غذا تدارک میکنه تقریبی هر وعده چند نفر نیرو رو غذا میده؟ تقریبی
من هر وعده
4500 بخش. الان کم بودی که از نظر تغذیه و اینها احساس نمیشه؟
نه.
غذایی که پخته میشه برای افراد در لشکر همینجا پخته میشه یا آشپزخانه جای دیگری هست؟
از اهواز
میپزن و میارن اینجا. خیلی ممنون. موسیقی
در بین گفتگوهایی که تا امروز داشتیم کلمه های مشترک زیادی رو میشنیدیم و خیلی وقتا این سوال برامون پیش میومد که تفاوت پزشک یا امدادگر توی چیه؟ فرصت خوبی بود این سوال رو از دکتر جبارزاده بپرسیم.
پزشکیار یک درجه بالاتر از امدادگر. اغلب گردانای ما هم پزشکیار داشتن، بعدن اوائل نه، هم امدادگر. امدادگر بیشتر تخلیه مجروح رو ضمن کمک اولیه تخلیه مجروح، پزشکیار به اصطلاح خدماتش به قول خودمون فراتر از دورهای بیشتری دیده، توانایش بیشتره. پزشکیار میتونه در پست امداد کار کنه، در اورژانس کار کنه، در بیمارستان صحرایی کار کنه، ولی امدادگرها اغلب در گردانها هست، گردانهای عملیاتی هستن و کارشون بستن اولیه مجروح، کمک های اولیه به مجروح و سریع انتقال دادنشون به یک جای امنی که آمبولانس بیان ببرن اونا رو به اولین محل یا اولین ایستگاه. ما پست امداد رو تعریف میکردیم.
امدادگر واژه آشنای همه رزمنده ها بود. تنها روزنه امید توی بحبوحه آتش و تیر و مرگ توی خط مقدم.
بالاخره هر رزمنده تو دستش تفنگش رو داره، میتونه از خودش دفاع بکنه. امدادگرای ما دستشون برانکارد بود، مظلوم ترین رزمنده ها بود.
امدادگری تو خطهای مقدم جنونی عاشقانه بوده. اینکه با یک کوله امدادی و برانکارد پا به پای رزمنده ها جلو بری و هر چقدر دشمن برای کشتن و نابودی اومده تو ناجی نجات جان کسی باشی. در میان خاطرات تلخ و شیرین دکتر خاطره از جنگ رو تعریف میکنه که حجم مسئولیتی رو که یک جوان 20 و چند ساله داشته رو به وضوح نشون میده.
شب حوالی ساعت 9 جنوبم خیلی شباش تاریکه، وقتی ماه نیست، یعنی واقعا آدم نمیتونه دو سمتش رو ببینه. منم اولین شبی بود که رفته بودیم خط. من چون بلد بودم کار امدادگری پزشکیاری، یک کوله پشتی داشتم، توش وسایل اینا هم داشتم. شب تو خط بودیم، اون موقع هم سنگر اینا نبود که، هنوز بلد نبودیم سنگر درست بکنیم. جعبه های مهمات رو توش خاک پر میکردیم، میچیدیم، میرفتیم داخلش، مینشستیم، میشد سنگر ما. بالاش هم یه برزنت مینداختیم که مثلا بعد توپ اینا میخوره خاک نریزه تو سرم. بعد دیدم که میگن آی داد، یه نفر مجروح شده. بغل ما تانک های ارتش هم بودن، یعنی هم خط پیاده بود هم تانک ها هم اونجا بودن. من اومدم از سنگرم بیرون، کلا پشتی من ورداشتم، گفتم مجروح کجاست؟ گفتن 4 تا سنگر به اصطلاح بالاتر. من این کلا پشتی دستم، میخوام برم 4 تا سنگر بالاتر، آتش توپخانه عراق مگه میذاره من بلندشم، تا بلندشم یه توپ میخوره، تا بلندشم دو قدم هره که دو قدم ها، یعنی نه اینکه به دو هم اصلا امان نمیده. ناچار من دیدم همه جا ترکشه که از بغل گوشم رد میشه این ورم و خودمو دادم زیر یه تانکی اونجا وایستم. این تانک حرکت کرد، عقب جلو منم زیر تانک هستم. تانک شنیاش میدین دیگه، وقتی حرکت میکنه اول یه تکونی میخوره بعد جر جر جر. من دیدم این شنیه میاد دیگه، هر چی تلاش میکنم کوله پشتی گیر کرده، نمیتونم از زیر تانک، اونم راننده تانکم نمیدونه زیر تانک مثلا یه نفر هستش، خودمو بکشم بیرون نمیشه. آخر سر ناامید شدم، همینطوری خوابیدم. گفتم دیگه، جوانم بودم مثلا، اصلا من نه آموزش دیده بودم نه جایی رفته بودم، 20 سالم بود، از دانشگاه رفته بودم مستقیم، آموزش نظامی هم ندیده بودیم. ما فکر میکردیم دیگه وقتی تیراندازی بلدیم یعنی آموزش دیگه. من اون شب امدادگر بودم دیگه، احساس میکردم دارم میمیرم دیگه. حالا تانکه ایستاد دیگه، تکون نخور، نگو اینا میاد جو بالا از سنگرش که شلیک بکنه به عراقه، منم زیر تانک. خودم کشیدم بیرون، اومدم این سه تا سنگر و چهار تا سنگر رو رفتم بالا، دیدم یه رزمنده ای از کشاله رانش ترکش خورده، خونه که میزنه بیرون. بعد بستم با برانکارد برداشته تا بیاریم آمبولانس، چون اونجا آمبولانس نمید. راننده آمبولانس هم جزو کارهای بسیار سنگین و خطرناک، همه پناه میگیرن، این یک متر و یک و نیم متر از زمین میاد رو بالا میشینه پشت فرما، توی این آتش باید هی بره خط داخل اون آتش برگرد. توی آمبولانس کالسکه یه مثلا 15 مریض پر کرد، وقتی خونپاره میخورد بغل آمبولانس ترکش هایی میخورد، دوباره همون مجروعه یه ترکش هم داخله آمبولانس میخورد، یا خیلی از بچه های ما راننده آمبولانس پشت فرمان موقع حمله شهید شدن، که این اواخرم خیلی هاشون دیگه همه جاشون الان جوان ها تاتو میکنن، اینا هم همه جای بدنشون اسمشون رو مینوشتن. اینا گفتم بچه ها این چه کاری میکنین؟ گفت آجا من میترسم، من دوست ندارم مفقود بشم. وقتی هم واقعا توپ میافتاد رو آمبولانس، طرف غیر قابل شناسایی میشد، اینه که پاشو مینوشت، دستشو مینوشت، همه جاش علاوه بر لباس و پلاکتی که داشت مینوشتن که مثلا شناسایی میشد. من مجروحام رو جمع میکردم توی اورژانس لشکر، باید اینا رو منتقل میکردیم عقب دیگه، با هر وسیله میفرستادم تو راه امکان آسیب دیدنش بود. امترین شنوکا بودن، هلیکوپتر شنوک میومدن، بزرگ بودن، توش ما میتونستیم به اصطلاح مجروح بدها سرپایی مثلا حداقل یه 100 نفری رو پر بکنیم. اینه که وقتی من تو کنار همه اورژانس همون من پد هلیکوپتر میزدم، به من بگن زیباترین صدا، من میگم زیباترین صدای عمرم که شنیدم صدای هلیکوپتر شروع کرد.
صدا میره؟ همکنون برادران هوانیروز ما مشغول پشتیبانی رزمندگان اسلام هستن و کمی جلوتر مرکزی هست برای فرود هلیکوپترها که بتونن مجروحین و استرهای عراق رو به پشت جبهه منتقل کنن. و این هلیکوپترهایی که به جلو میرن همشون پر از وسایل تدارکاتی و نیروهای تازه نفس است که برای پشتیبانی رزمندگان اسلام در این منطقه پیاده خواهند شد. تا کجا گرفتیم؟
دکتر جبارزاده سال 1371 نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو شد. خوشنامی و صداقتی که سبب شد تا رکورد داره یکی از طولانی ترین دوره های نمایندگی مجلس باشه و مردم تبریز 4 دوره پیاپی او رو به عنوان نمایندشون راهی مجلس کنند. سال 1396 معاون سیاسی وزیر کشور شد و بعد مدتی مشاور وزیر بهداشت بود و بعد بازنشست شد. این مصاحبه 4 ماه قبل از فوت ناگهانی ایشون ضبط شد و تقدیم میشه به روح بزرگوارشون.
هرگز الان بگن آیا راضی هستی دوباره جنگ بشه، میگم نه، چون جنگ عوارضش میشه از دست دادن باکری ها، کاظمی ها. اما روزهای جنگ رو من اسمشو میذارم روزهای شرف، روزهای عزت.
یازدهمین قسمت پادکست به سوی قاف رو شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم و تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
قلبم رو تو پر پر، من که دل به تو دادم، چرا بردی زیادم، بگو با من باشه چرا برات زیادم. آخای صدای گیتار، آخای قلب رو دیوار، اگه دست توی دستام نذاری خدا نگه.
ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265 2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشی میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265 2876. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
شدم دل دادم به تو، بی خوابت شدم، تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای سما، با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به خواست. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین، میخوام بگم دوست دارم همین. تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدا بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من بمون. باز یادم بیا احساسات تو، تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای سما، با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به خواست. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین، میخوام بگم دوست دارم همین. تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدا بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من بمون.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود،